یعنی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد واضح کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهی مون کنیم. شنونده های ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می شود. قسمی که دیده می شود معمولاً مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراعات این رسم و رواج‌ها دانسته می‌شوند. چنانچه در بیشتر مناطق دوردست و قرا و قصبات افغانستان وقتی خانواده برای پسر خود عروس می‌آورد، عروس تا وقتی که صاحب اولاد نشود و یا هم اقلا تا یک سال حق ندارد به خانه پدرش برود و هرگاه عروسی را به بعد گرفته باشند، او تا زنده است روی خانه پدر را نمی بیند. خب در شروع برنامه حکایات و شکایات تعداد از این زنان قربانی را بشنوید که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشان محرومند.
پانزده ساله بودم، مرا با بچه کاکایم به بدل عروسی کردن که حال 16 ساله هستم. از پکتیا هستیم و یک سال میشه عروسی کردیم. شوهرم و پدر و مادرش مرا اجازه نمیدن که به خانه پدرم بروم. دلم زیاد در مادر و پدرم تنگ شده. ده ای یک سال خسرانم زیاد سرم ظلم کردن و همراهم رویه خراب میکنن. تا اینکه مجبور شدم از خانه شوهرم برآمدم و از قریه شوهرم پای پیاده طرف قندهار که خانه پدرم است روان شدم. فقط میخواهم با خانواده پدر و مادرم باشم.
مرده پدر ندیدم، آرسی پدر خواهر ندیدم، بیش از خانم برا نمیمون. ده سال میش از آرسی، مخشو، ننو، ایت کتم خوبی نکر. حتی آرسی شدم، نو، اما خشو این گفت کالاین، دگه نپوشیم، پیشن نکنیم برا بچه، خدمت خانه را.
سرم حمله می آید و زبانم بند بند می شه. نفسم قطع و دست و پایم کج می ماند و از هوش می روم. هیچ خواب و خوراک ندارم. دخترم طفل بود که عروسی شد. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حال صاحب طفل شده، ولی در این مدت دخترم را ندیدیم. خانواده شوهرش بسیار قیدگیری می کنند سر دخترم و اجازه نمی دهند که خانه پدرش بیاید. زیادتر از یک سال میشه دختر خدا ندیدیم. به خاطر دخترم سخت ندیدیم.
دلیل این همه رفتارها و خشونتها در برابر زنان ناشی از آن است که زنان با حربه دین توسط مردان خانواده در خانه ها محصور شدند، در حالی که در دین اسلام برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. خانم حمیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی در مورد عمده‌ترین عوامل این که چرا بیشتر زنان در محدوده خانواده شوهر محصور مانده و اجازه رفتن به خانه پدر را ندادن توضیح بیشتر می دهد.
قسمی که در جامعه ما شما عام است متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت می گیره. ما فکر می کنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت می شه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ ما چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ ما کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ واجبه ما چی هست و حق ما چی هست؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این می شه که ما به طرف انزوا بریم. خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستن. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر مانع میشه، زن به انزوا میکشن. زن یک موجود فداکار هست، همه مشکلات هم میپذیره. مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شود، در پوهنتون ها هم بین میشکل، از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شود. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشد.
و گفته روانشناسان این گونه رفتار خشونت آمیز علیه زنان و مقید ساختن آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر می تواند تأثیرات سوی روانی در پی داشته باشد، زیرا به گفته آنان این پدیده اراده و عزم آزاد، قدرت تصمیم گیری و دستیابی به فرصتها را از زنان سلب می کند. ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی در این باره می گوید:
اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه می برن به درون خود و این درونگرایی می تانه به شکلها و عوامل مختلف دیده شود. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ می زنن و مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزایتی است که آدم افسردگی عمیق می تانه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر می کنن، محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه می تانه در این قسمت برشون پیدا شود که متاسفانه مادر خانستان خود داره. یکی از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها، خواهرها وقتی محبت خود اظهار میکنن به شکلی بدون مرز، توقع طرف مقابل یک قسم پیدا میشه که بردایم باید این قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه ایش فهم میکنه، این خانه ایش از دیگه همینجا باید باشه. زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشه، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد میشکرانه از نظر عاطفی، شما باز توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
طوری که هویداست، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان است که زنان نباید تحت ظلم قرار بگیرند و مردان هم نباید خود را حاکم مطلق بر زنان بدانند. عبیدالله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل دینی میگوید ممانعت زن از رفتن به خانه پدر از سوی شوهر در مغایرت با عدالت است که اسلام برای زن تعیین کرده است.
دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تحیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره، از لحاظ شرعی اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه، بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک خود باید بره، که حق مسلم زن است که ایر دین برش تعیین کرده. در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم بی نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم بره کار بکنه و تحصیل بکنه.
این عالم دین افزود باید بزرگان و ملا امامان از طریق خطبه های مساجد برای مردم و خانواده ها تبلیغ کنند و حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است در این مورد برای مردم آگاهی بدهند.
از طریق منابر، مساجد و جایی که تجمع مسلمان و علمای کرام به این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینن بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنن.
سوی دیگر شماره از آگاهان حقوق زن می گویند کاهش پدیده های خشونت آمیز علیه زنان در یک جامعه سنتی و وسته مانند افغانستان بدون شک با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه می شود که نیاز به همکاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به مسائل حقوقی و دینی می باشد. در رابطه به موضوع مصاحبه ای را با خانم فوزیه سعیدزاده فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی انجام دادیم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم. خب خانم سعیدزاده بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که چرا علاوه بر محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردن در شماری از خانواده ها هم رسم به ای است که تعداد از شوهران به زنانشان اجازه نمیدن که به خانه پدر و مادر برو و از پدر و مادرشان دیدن کنن، در حالی که شما هم میفهمین که از دید اسلام هم رفتن زنان به دیدار پدر و مادر کدام مشکلی نداره. لطف کنین بگوین که دلیل عمده ای کار ای خانواده ها و شوهرها چی است؟
متاسفانه در افغانستان زمانی که دختر به دنیا میاد تولد میشه مورد خشونت قرار میگیره تا هنگامی که از دنیا میره. دلیل اصلی از دیدگاه مردم افغانستان است. مردم افغانستان فکر میکنن که زن ضعیف است، زن جنس دوم است، زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است، باید دین مردم افغانستان نگاه بکنه. اگر زن بیرون برای اگر کار بکنه، اگر بخواید که خود بس زندگی خود بسازه، خب باز دینشان است، بین میره دین خانواده ها و ایمانشان نابود میشه. به خاطر از این وارث دین و ایمان خود زن فکر میکنن. همیشه در خانه پدر که میباشن مورد خشونت قرار میگیرن، باید زن دخترها خدمت برادرای خود بکنه، از خانواده خود بکنه، اجازه نمیداشته باشن کار بکنن، اجازه نمیداشته باشن از خانه بدون اجازه بیرون برون. هر زمانی که بخواین به جایی برن باید امرای برادر خود برن، یک مردی از اینها مواظبت بکنه. عامل تمام بدبختی ها متاسفانه بیسوادی است و یک که زنها کار نمی کنن، اقتصادشان ضعیف است، بیشترشان سواد ندارن و خانواده ها در اوائل برازی ها اجازه درس تعلیم نداده، اجازه کار نداده و زمانی که به شوهر داده میشن بیشتر خانواده ها دخترای خود زمان نگاه میکنن که میگن تو مال مردم هستی و اجازه نداری درس بخونی، اجازه نداری کار بکنی، امانت ما تو نگاه میکنیم تو به شوهر بدین. زمانی که به شوهر میتن یک دختر بی سواد، یک دختری که حتی نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه و خود از نگاه اقتصادی تمویل کرده نمیتونه، هیچ چیز به اختیار خود نداره، حتی فروخته شده در بدل پول کذافی به خانواده شوهر رفته. ای باعث میشه که خانواده شوهر این دختر منعیس غلام خود فکر بکنه، بردی جنسی فکر بکنه و شخص فکر بکنه که فقط به خاطر خدمت و خانه خود آورده باشن و دیگه که یک انسان است که بالاخره اولاد به دنیا میاره. اینجا آمده منعیس غلام و خسر خود، خوشوی خود ننو و خانواده غلامی میکنه و همچنان اولاد به دنیا میره. دیگه صلاحیت گپ زدن نداره، صلاحیت هیچ چیز، حق حتی حق زندگی کردن نداره. هر رقم که شوهرش میخواه و خانواده شوهرش به مو شکل باید زندگی بکنه و بیشتر خانواده ها دختران اجازه نمیتن که ماها سالها به خانه پدر خود برن، به خانه اقارب خود برن، اصلا اجازه ندارن. شخصا خودم تجربه‌ای که داشتم از بانوا در کابل، خانم‌های زیادی را دیده بودم که موی سرشان سفید بود، اونها میگفتن که ما تا به حال اجازه نداریم برادر خود ببینیم، تا به حال اجازه نداریم به خانه پدر خود بریم. و دلیلش چی بوده؟ دلیل ای که وقت ما ازدواج میکردیم پول گزافه در بدل ما گرفته شده، تویانی زیاد گرفته شده و مصارف زیاد سر خانواده مقابل صورت گرفته که امروز اینا عقده‌ای شدن و اجازه نمیدن که این دختر به خانواده پدر خود بره. عامل اصلی بیسوادی و اقتصاد ضعیف بانوان در افغانستان است. اگر بانوان اقتصادشان قوی باشه، کار بکنن، سر پای خود استاد باشن، خودکفا باشن، هیچ شخص نمیتونه بالایشان امر بکنه، هیچ شخص نمیتونه که فقط منعیس بردی جنسی از اینها استفاده بکنه.
تشکر. در برخی از خانواده ها برای زنانشان وقت تعیین می کنند که باید زنانشان بعد از سپری شدن یک سال از عروسیشان یک بار خانه پدر و مادر بروند. به نظر شما این کار چقدر حق طلبی و خشونت در برابر این زنان است؟
حق زنها در افغانستان در کل تلف شده. زنها در افغانستان هیچ حق و حقوق ندارند. اگه قرار باشه که به زنها حقوق خوششان داده شود، در اوائل باید در خانواده ها تعیین جنسیت نشود، برشان گفته نشود که شما دختر هستین، مال مردم هستین. دومی که زمانی که ازدواج میکنم، ازدواج نباید اجباری باشه، نباید به اختیار فامیل ها باشه. و موضوع اساسی که زمان ازدواج میکنن، نباید در بدل اینها پول گزاف گرفته شود. دختر من حیث یک جنس به فروش برسانند. و دختر خانم ها متاسفانه در افغانستان خیلی بدبخت هستن. زمانی که خانه شوهر میدن، شش ماه یک سال برشان اجازه داده نمیشه که اتا صورت مادر خدا ببینن، از پدر خدا ببینن. دوباره خانواده ای را که در آغوشش بزرگ شدن، او خانواده را دوباره ببینن. واقعا خیلی دشوار سخت است. حق تلفی یک مسئله کاملا جدا است. حتی نابود شدن و نابود میشن این خانم ها. این خانم هایی که برشان اجازه داده نمیشه فامیل خدا ببینن. من شخصا خودم احساس میکنم خانواده شوهر نه، بلکه زندان است. زندانی که برای زنان افغانستان به نام شوهر و خانواده شوهر ساخته شده.
خب از نظر شما این کار بیشتر در قرا و قصبات و اطراف و ولایات و ولسوالی های افغانستان اتفاق میفته، یا ای که در شهرها و مراکز هم امی قانون در خانواده است که بر زنانشان اجازه نمیده که به دیدار پدر و مادر بروند؟
متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز بر علیه زنان در سر تا سر افغانستان است و در خود پایتخت افغانستان در کابل هم این خشونت ها است، اما در قریجات، در ساحات دوردست، جاهایی که خانم ها کمتر سواد دارن، بیشتر بی سواد هستن، اونجا این خشونت ها بیشتر است. بیشتر خانم ها به عنوان زندانی نگهداری میشن.
این ممانعت های تعداد از شوهران و خانوادهشان چی تأثیر بدی برای این زنان میگذاره؟ این زنان چقدر خود ناتوان فکر میکنن و چقدر برشان سخت و مشکل تمام میشه برای این زنان؟
تأثیر زیاد داره. تأثیر بدی بر روان دخترهای افغانستان داره. دخترانی که ازدواج میکنن بعد از 4-5 سال کاملا مچهری خود از دست میدن. زمانی که 16 یا 17 باشن ازدواج میکنن، بعد بسیار مدت کمی پیر می شوند، جوانی خود از دست می تن، انگیزه خود برای زندگی از دست می تن، شادی خود از دست می تن. بیشتر خانم ها فکر می کنند که فقط دختر تا زمانی که در خانه پدر است انسان است و زمانی که از خانه پدر می ره دیگه زندگی نیست، او زندان است، ظلم است و به عنوان یک برده نگهداری می شه. بیشتر خانم ها فکر می کنند که خانه پدر روزهای شادیشان است. وقتی خانه شوهر رفتن، روزهای غم و دلتنگی و بدبختی آغاز میشه و این خانما تا سن 40-50 که میرسن دیگه نابود میشن، هیچ چیز برای زیان نمیمونه. ما شاهد از این هستیم که در افغانستان بیشتر زنها در سن 50 یا 55 توانایی کار نمیداشته باشن، بی حوصله میشن، انرژی خود از دست میدن، تکلیف های روحی و روانی پیدا میکنن، بیشترشان با مریضی های گوناگون دست و پنجه نرم میکنن. اما زمانی که زنهای افغانستان با زنهای کشورهای دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم که زنان خارج تا 80 سالگی کار میکنن و سر پای خود هستن، کاملا استوار، کاملا با انگیزه، کاملا شاد. ولی زن افغانستان در 60 سالگی از دنیا میره، در 65 سالگی از دنیا میره، در 70 سالگی از دنیا میره، در 50 سالگی کاملا ناتوان میشه. دلیل همه از این خشونت های خانوادگی است.
شما چی فکر میکنین این گونه شوهرها و خانوادهایشون چی گونه رفتار و برخورده با عروسانشان که عروسی میکنن و در خانه میارن چی گونه برخورد داشته باشن تا ای که نه عروسان زیاد دلتنگ پدر و مادر خود و خانواده و اقارب خود شوند و نه ای که امون مسئولیت هایی که یک زن شوهردار در خانواده شوهر دارد به او هم رسیدگی کرده بتانه؟
شوهر باید در تمام امورات زندگی، در تمام کارهای زندگی با خانم خود همکار باشه، رفیق باشه، با نگهداری و پرورش اطفال، با تربیه اطفال، با درسشان، حتی با کارهای خانه شوهر نباید این فکر بکنه که خب آره من زن آوردم بیغم هستم دیگه، خانه مربوط زن میشه. این کاملا اشتباه است. قسمی که شریک زندگی فکر میکنن در تمام امورات زندگی باید شریک باشن. اگر میخواین خشونت های فامیلی نباشه، اگر میخواین زندگی شاد و آرام و دور از استرس، دور از مریضی، تکلیف، مشکلات، جنگ و دعوا داشته باشن، باید خانم خود، همسر خود رفیق فکر بکنن، به همسر خود به عنوان یک انسان ببینن، به عنوان یک انسانی که مانند مرد کاملا آزاد خلق شده و به زنها، دخترها اجازه داده شده که تسهیل بکنن. من مطمئن هستم زنان تسهیل کرده هیچگاه بردگی را قبول نمیکنند.
بسیار تشکر خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی، سپاس از وقتتان. دوستان شنونده، به امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد، در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدأ وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه، که سمبول هم خواندیم، فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده، از همون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی، یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها، در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شده باید. بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو طرف معادله یکسان باشه. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد، باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب، یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضرایب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزیین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی همین ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سودیم با کلورین، که سودیم یک اتومه هست و کلورین دو اتومی به شکل دو اتومی پیدا می شود، تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل می دهد، یعنی نمک تعام برای ما تشکیل می دهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزیل توزین می شود. ببینید ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کنه، در نتیجه سودیم کلوراید را می سازد. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا می شود، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریب، یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت 1-2 اضافه کنیم. زمانی که 1-2 اضافه میکنیم، تعداد سودیم هم 2 میشه و از کلورین هم 2 دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دور ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم 2 اتم سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم 2 اتم سودیم موجود داره، در این قسمت 2 اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم 2 اتم کلورین شد، پس این یک طریقه توزیین کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزیل توزیین می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا میشه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا میشه. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را برای ما میسازه. به خاطر توزیعی از این معادله 1-2 به این طرف اضافه میکنیم، 2 ضرب 2 = 4 و از این ضریب 1 از 2 ضرب 1 = 2، اکسیژن 2 دانه و هیدروژن 4 دانه. اینجا ببینیم اکسیژن 2 دانه است، هیدروژن 2 دانه. پس زمانی که 1-2 در این قسمت اضافه کنیم، در نتیجه میشه 2 ضرب 2 = 4، بر دو طرف تعداد اتم ها با هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود، معادله آن را نوشته و آن را توزیع کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده کلسیم فلوراید میسازد که توزیع شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب القلی، تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش 1 و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک قید عناصر یک قید از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن، یعنی کم بودن کتله، مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان و از نگاه کتله هیدروژن تشکیل می دهد. هیدروژن مربوط به پیرود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1, 1 و 2, 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود 1 پروتون داره و دارای نیوترون نداره باشد. این ایزوتوپ هیدروژن معمولی هم یاد می شه. ایزوتوپ دوم می هیدروژن، هیدروژن 1 و 2 است که به نام دوتریوم هم یاد میشه و در هسته خود 1 پروتون و 1 نیوترون داره. ایزوتوپ سوم می هیدروژن به نام هیدروژن 1 و 3 یاد میشه که دارای 1 پروتون و 2 نیوترون میباشه و به نام تریتیوم هم یاد میشه و هیدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هیدروژن، هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 250 و 2.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هیدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هیدروکلوراید را تشکیل می‌دهد. زمانی که گاز هیدروژن کلوراید در آب حل شود با نام هیدروکلوریک اسید یا یاد میشه که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده میباشد. هیدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار میره که این عملیه را به نام هیدروژنیشن یاد میکنیم. نمبر اکسیدیشن هیدروژن مثبت 1 هست. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 میباشد. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمان 1S2, 2S2 و 2P 4 می باشد. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششم اصلی جدول دورانی عناصر موقع دارد. گروپ که اکسیژن در موقع دارد به نام کلکوژن حیات می شود. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بزایقه است و یکانه عنصر گروپ ششم است که در حالت گاز پیدا می شود. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن می باشه که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای سه شکل یا الوتروپ می باشه که به حرف سی نشان می ده، وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشه. دارای سه ایزوتروپ می باشه یعنی سه شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشه. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف هشتم ارائه می شود. در درس کیمیای صنف هشتم امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزابها به چند نوعند و در زندگی روزمره انسانها از تیزاب به چه اهداف استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزابها و القلیها، در رابطه با تیزابها و القلیها سه نظریه وجود دارد که قرار رزایل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستویت لوری و ارهینوز. تیوری کلاسیک ارهینوز طبق نظریه ارهینوز تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینه هیدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینه هیدروکسل را تولید میکنند. آینه هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آینه هیدرونیم را میسازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیون هیدروکسل را تولید می کند. مانند تعاملات زیل، سدیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آیون هیدروژن و کلورین را می سازد و سدیم هیدروکساید با آب تعامل نبوده آیین سدیم و هیدروکسیل را می سازد. تیوری برونستویت لوری، طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیین هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستویت لوری نظر به نظریه ارهینوز جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل طبق تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد، که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آیین هایدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حالت تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده که امونیا و هایدروکسل را ساخته. و همچنان نظریه لویس، طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد میشه. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد که تعامل ای تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می‌کند. در بحث الکل می‌خوانیم که این ماده کیمیایی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هایدروکسیل به یک گروه الکایل وصل باشد به نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هایدروجن گروه هایدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجا یک رادیکال با یک هایدروجن رابطه کیمیایی دارد، مگر در الکل ها با و اچ رابطه کیمیایی دارند. در الکل ها هایدروکسیل با نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هایدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد می شن. مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل، اینا یک الکل های یقیمته است. الکل های یقیمته به الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته به الکل های گفته میشه که دو گروپ هایدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروپ هایدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد میشوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده میکنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکانول. پس گفته میتونیم که هگزانول یا C5H11 رابطه او اچ پینتانول. و در قسمت نوع دومش الکایل جمع الکول، هگزایل الکول یا پینتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هایدروکاربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسین زیاد می شوند. فرمول عمومی الگیتر ها رابطه و رابطه اچ آر هست، می باشد که آر و آر زبر رادیکل های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف فی گروپ وظیفوی ایتر رادیکل های عضوی مشابه باشد به نام ایتر های متناظر و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد می شود. ساختمان ایتر ها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا آر رابطه او رابطه اچ از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل می شود به نام ایتر یاد می شود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CnH2n مثبت 2 دو او می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقیمت هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده می کنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه او رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته می دهیم دای هگزایل ایتر. و یا هم C5H11 رابطه او رابطه CHC، پس گفته می دهیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل می گیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن یا بعد در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که میتوان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01